أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين. ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. تقدم ان العام عرفوا القياس بتعاريف متشابهه و كما جاء في كلام الشيخ الخضري في أصول الفقه، حيث إنه جمع أقوال العامة في تعريف القياس وقال الملاك عندهم ظن المجتهد بالملاك، فإذا ظن المجتهد بحكم العقل حكما ظنيا يكفي للتعلية والتسرية. لكن في نصوص أهل البيت عليهم السلام التعليلات الواردة وردت بأساليب وهيئات متنوعة مختلفة، من هنا بحسب اختلاف هذه الأساليب والهيئات قسم الأصحاب، أصحابنا يعني التعديل إلى منسوس العلة مستنبت العلة وتنقيه الملاك القطعي وألحقوه بمستنبت العلة. ثم إنه وقع الخلاف في التعدي من منسوس العلة، هل يجوز أساساً حتى في منسوس العلة التعدي من مورد تعليل إلى غيره أم لا، وإذا في ضابطة التعدي. خالف السيد المرتضى المشهور بين أصحابنا الإمامية جواز التعدي، ولكن خالفهم السيد المرتضى وقال لا يجوز التعدي. وحاصل تعليل السيد أنه لا يمكن دفع احتمال خصوصية المورد، بل حتی التعليلات الواردة في الشريعة قال تكون في مقام بيان الدواعي والحكام، ليست هذه التعليلات عدة تامة يدور الحكم مدارها. وما إلى كلام السيد شيخ الطائفة أيضا، والشيخ علل ذلك بأن منسوس العلة التعدي بمنسوس العلة من قبيل القياس ويدخل في إطلاقات منع القياس وتحريم القياس. ولكن يردهما أن منسوس العلة إذا كان الخطاب ظاهرا في كون العلة المنسوسة موضوعا للحكم وظاهرا في دوران الحكم مدارها، الظهور هو الحجة، هذا هو الجواب القاطع لهما دفاعا لمشهور أصحابنا. و اما ضابطة منسوس العلة حسب ما بيناه إلى الآن هي أن يكون الملاك المعلل به في النصوص الشرعية للحكم كون الخطاب ظاهرا في كون هذا الملاك داخلا في موضوع الحكم، يعني نفس موضوع الحكم. فإذا كان ظاهرا في أن ذلك الملاك المعلل بموضوع الحكم لا محال يدور الحكم داره. وبعبارة أخرى ضابطة التعدي بمنسوس العلة ظهور الخطاب في كون الحكم دائرا مدار الملاك المعلل به. بذلك اذا كان ظاهرا في كون الملاك المعلل به موضوعا للحكم. وللعلامة الهندي بيان في ضابطة التعدي بمنسوس الإلة، وحاصله أن الإلة المنسوسة إذا علم وجودها في الفعل كان حجة، لأن الأحكام تابعة للمسائل والمفاسد. هذا الاستدلال مناقش فيه، لأن الكلام في أن الملاك المعلل به في لسان الخطاب هل هو تمام تلك المسائل والمفاسد، تمام إلة الهو، أو يكون بعضها بنحو الإلة الناقصة. الكلام في ذلك، وإلى أصل طبيعة الأحكام للمسائل والمفاسد لا شك فيه، فأصل كون الملاك المعلل به داخلا في تلك المفاسد والمسائل لا شك فيه أيضا، وإنما الكلام في أن هذا الملاك المعلل به هل هو تمام تلك المسائل والمفاسد حتى يدور الحكم دارها أم لا. واستدل أيضا لمنع التعدي باحتمال اختصاص الإلة. العلامة الهلي في نهاية الأصول استدل بوجوه أربعة لمنع التعدي، يعني استدل يعني استدل بعض لمنع التعدي باحتمال اختصاص تلك الخصوصية المعللة بها بمورد الخطاب بمورد التعليل، كقولهم مثلا لا تأكل الرمان لأنه حامل. خصوصية الحموزة المعلل به في هذا الخطاب يحتمل كونه مختصة بنفس الرمان، وكذلك لا تشرب الخمر لأنه مسكر، فإن الإسكار المعلل به يحتمل كونه لخصوصية الإسكار الموجود بمرتبة موجودة في الخمر. هذا الاستدلال رده العلامة الهلي في نهاية الوصول بوجوه أربعة، ونحن نقول أحد هذه الوجوه الذي علل به هذا الوجه، يعني الوجه الثاني، هو تام، وحاصله أن الخطاب ظاهر في منسوس الإلة في دبران الحكم مدار تلك الإلة. هب وأفرز أن تلك الخصوصية مثلا يكون بعض الحكام الدخيلة في تشريعه في سوق الواقع مثلا، يعني يحتمل هذا، لكن هذا الاحتمال يعني كونه جزء الإدلة وكونه بعض الحكام الدائية إلى جعل الهوك، هذا الاحتمال ينفيه. أي شيء ينفيه؟ نفس ظهور الخطاب. هذا هو الوجه الثاني للعلامة، هو وجه وجيه، ولكن في سائر الوجوه التي استدل بها كلها مناقش فيها. و ايضا يظهر من المحقق صاحب معارج الاصول صاحب الشرايع ان منسوس الاله على اربعه اقسام، وهذه الاربعه كلها تشترك في ملاكين، يعني في الحقيقه في ملاك واحد، وهو كون الاله المنسوسه الملاك المعلل به موضوعا للحكم، اما تنسيسا كقولي كل مسكن الحرام، او بسياق الخطاب، الخطاب بسياقه ظاهر في كون الملاك المعلل به موضوعا للحكم. ولكن في القسم الرابع قال قد يكون الدال على تنسيس الإلة خطاب آخر، يعني الفروض الثلاثة الأولى كان فيما إذا كان التعليل في نفس الخطاب الذي دل على تشريعه في خطاب واحد، وأما قال إذا كان تنسيس على الإلة في خطاب آخر غير الخطاب الذي دل على تشريع أصل الحكم، كقوله تعالى حرم الربا، هذا أصل الخطاب الدال على حرمة الربا، ولكن التنسيس على الإلة ورد في النصوص، فالنصوص الدالة على تنسيس الإلة خطاب آخر غير الخطاب الذي دل على أصل حرمة الربا. قال هذا القيس ليس بحجة وإن كان منسوس الإلة، ولكن هذا القيس ليس بحجته. إذا كان التنسيس الأدلة في خطاب آخر غير الخطاب الذي تعرض لبيان أصل الحكم لا يكون حجة. يرد عليه بأن في خطاب آخر أو في أصل الخطاب لا خصوصية له، فلو كان هناك خطاب آخر غير الخطاب الذي دل على ثبوت أصل الحكم، لكن ذاك الخطاب الآخر خطاب الآخر إذا كان ظاهرا في دوران الحكم دار ذلك الملك، في دوران الحكم دار كل ظاهر حجة، سواء كان في خطاب آخر أو في أصل الخطاب الذي دل على ثبوت الحكم، الملك حجيته الظهور، لا فرق بين الخطاب الآخر وبين الخطاب الذي تعرض إلى أصل الحكم، هذا يرد عليه. خب إن إجمال بود عرض میکنم خدمت شما به این که اهل عامه البته تعاریف مختلفی برای قیاس کردن. من در کتاب المدخل مفصل تعاریف مختلف اینها رو آوردم. حالا در بدایع هم اینجا از شیخ خضری دارد که تعاریفی کردن اهل عامه برای اصطلاح این قیاس. ایشون در بعد از اینکه این تعاریف رو گفته در آخرش دارد که فشترتو فی القیاس، در آخر عامه شرط کردن در قیاس. چی رو شرط کردن؟ در صفحه 15 از همین بدایع البهوت جلد 8، فی القیاس ان یکون الحکم للمعلوم علتون یدرکها العقل. حکمی که معلوم هست، یک خطاب میاد حکم رو بیان میکنه، خب این حکم که در خطابی مشخص هست، خطابی به نحو قطع و بت و یقین دلالت بر ثبوت حکمی برای موضوعی کرده، اگر چنانچه اون علت این حکم معلوم باشه برای ما، معلوم بله اذا ان يكون للحكم المعلوم، یعنی للحكم معلوم في خطابه علت يدركها العقل، عقل بفهمد که بالاخره ادراک بکند بفهمد که این حکم معلوم برای این موضوع ملاکی دارد، حکم ثبوتش برای موضوع معلومه، اما علت کافی است که عقل اون رو ادراک بکند، دیگه لازم نیست که این ادراک قطعی باشد، بدیهی باشد، یقینی باشد، نه، فقط کافیست که عقل علت اون حکم رو چیکار بکنه آقا؟ بله ادراک بکنه، یدرکها العقل ثم توجد تلک العله فی محل آخر. وقتی که عقل، ما که یه خطاب داریم گفته حرم الربا، خب این حرمت معلوم است برای این ربا، عقل یک علتی رو ادراک بکنه که این چرا باید حرام باشه مثلا، توجه فرمودی؟ خب حالا که عقل این رو ادراک کرد، بعدن ببینید که همین رو که ادراک کرد این علت در غیر ربا موجوده، اونجا هم میاد اینطوری. نه صبر کنید آقا، تسلیم کند در زیدش، با قول آقا زنی هم داریم، اینه ادراک عامه، درسته؟ اطلاقش ادراک بکنه، ولی کن خودشون تسلیم کردن در اینجا که زنه، توجه فرمودید؟ بعد خب حالا اشکال نمیخوام بکنیم، حرف اینا رو میخوام بفهمیم چی الان اهل عامه رو. بس ثم توجد تلک العله فی محل آخر و قالوا لا یشترط ان یکون ثبوتها فی الفرع قطعیا، ثبوت اون علت در فرع لازم نیست قطعی باشه، بل یجوز ان تکون ثابتتا به دلیل مظنون و اکتفوا بظن المجتهد. اون علتی که عقل ادراک میکنه لازم نیست که به دلیل چی باشه آقا؟ قطعی باشه، و اکتفا کردن در این ثبوت این علت که به چی آقا؟ به ظن المجتهد، به ظن فاکتفوا به ظن المجتهد ان الحکم فی الفعلین واحد. همین که مجتهد ظن بکند از چه راهی؟ عقل دیگه، چون ادراک عقل بود دیگه، ظن بکند به ادراک عقلی، به این که حکم در هر دو مورد یکیه، به خاطر اینکه ملاک رو چی آقا؟
ادراک کرده به نحو ظنی یکی میبینه، پس ظن مجتهد رو اکتفا کردن. یعنی چه اکتفا به ظن المجتهد؟ یعنی لم یعتبروا علم المجتهد بالملاک، بل اکتفاو به ظن المجتهد فی الملاک در فرع و اصل، چون هر دو هست تصریح دادن. خب این هست که اهل عامه با خاصه جدا میشن از هم. خاصه میگن نه، این ملاک ظنی کفایت نمی کند، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، باید این ظن داخل در ظهور خطاب بشد. یعنی چی؟ یعنی اگر ظنی باشد که عرف عام خطاب رو به دستش بدی، میفهمه که ملاک و حکم رو این خطاب دلالت دارد، ظهور دارد که اون ملاک ملاک و حکمه. عرف بفهمد از این خطاب که خود این خطاب به دلالت لفظیه ظهور دارد که ملاک و حکم اینه. مثلا استفاده فرمودید اگر این خطاب این ظهور رو داشت، اون وقت این ملاک میشد موضوع. نه، اینا مطلق زن رو، البته چرا زن غیر مجتهد رو حجت نمیدونن. بله خب بدونن، برای خودشون خوبه البته. توجه فرمودید، ولیکن قرآن مجید میگه که ان الظن مطلقا لا یغنی من الحق شیئا، لا تقف ما لیس لك به علم، حق نداری که اون چرا که علم نداری پیروی کنی. همون ادله ای که به ما دلالت کرده در علم اصول خوندیم دیگه، جایش بحثش هم اینجا نیست، به اینکه علم در استنباط احکام حجته، زن حجیتی ندارد ابدا، مگر اینکه از جانب شرع یک دلیل قطعی بر اعتبار خود این زن باشد. اون دلیل اگر زن نی باشد، بازم دو تا زن جفت بشن، 100 تا زن هم جفت بشن کاری نمیکنن. توجه فرمودید، مگر در اجماع که تراکم زنون باشد به حدی که دیگه لا یبقا معه احتمال الخلاف، او حرف دیگریه. و الا زن از نظر شیعه بر اساس قرآن مجید و روایات این است که این زن در احکام استنباط احکام وجود ندارد، مگر اینکه داخل در ظواهر بشد، چون سیره عقلایی بر اختل ظواهر است. ظواهر هم زنی هستا، اما چون سیره عقلایی بر ظواهر هست و سیره نبی مکرم و ائمه بر اختل ظواهر خطاب بوده، لذا میشد خودش فی نفسه این گونه از زنی که داخل در ظاهر خطاب بده اینه. اما اگه بگیم نه، زن مجتهد تا اناته به ظهور نکنیم، این زن مجتهد اونم ادراک عقلی، خودشون تصریح کردن دیگه، ادراک عقلی یعنی زن عقلی، یعنی حکم زنی عقلی، بخواد ملاک استنباط بکند از خطاب بدون استناد به ظهور خطاب، این از نظر ما حجت چی آقا نیست. اون در عارضی هست، اونجا اصل مبناش با بقیه شیعه یکیه که باید علم حجت باشه، ولی اینکه در فرضی که میگن اینا دست ما از علم کوتاه بود، علم نداشتیم، اونجا به زن اکتفا بکنیم. انسدادی هم تازه اینه میگن، این باز غیر از حرف اهل عامه است که بگن در تمام احکام من البدء الی الخلق، در سرتاسر احکام چه علم ممکن باشه چه نباشه هرچی باشه، خلاصه این زن رو به نحو مطلق چی بدونن آقا؟ حجت بدونن، یعنی حجت بدونن برای سرایت از مورد معلوم به غیر مورد معلوم، به ملاکی که عقل استنباط ظنی کرده، استظهار یعنی حکم ظنی دارد در اون، ادراک ظنی دارد، بدون این که مندرج در ظاهر خطاب بشد، بدون این که این ملاک ظنی رو عرف عام این رو داخل در ظاهر خطاب بدونن. این اهمه، چه باشد چه نباشد برای اینا فرق ندارد، ملاک این است که مجتهد زن پیدا بکند. بله دیگه، اگر باشه اون موقع چون سیره قطعی عقلا بر عقص به ظواهر هست و از جانب شارع هم سیره قطعی بر تاییدش هست، اون دلیلی که بر حجیت ظواهر هست، اون دلیل چون قطعی هست، این حجیت زن هم ینتهی الی دلیل قطعی، فلذا این دلیل میشه چی آقا؟ حجت.
زن و قدری فقط برجه اونم به صورت نوعی منطقه اشکالشون در اینه که ادعا میکنن سیر و قدری جاییه و در این رو تصریح دارن که فقط زن میکنید که برای سیر و قدری زن نوعی باشه.
بله
اشتباهشون هم مصداقه، یعنی ادعا میکنن که برای سیر و قدری وجود داره.
بله
تصویر
دارم
که هر زن شخصی
حجت
نیست.
بله کلام ما که میگیم زن، هرگز مراد ما زن شخصی که نبوده، این که نیاز به گفتنم نداره. زن مجتهد که میگن زن شخصی نیست. زن شخصی یعنی این که دیگر دست دیگران بدید، هر عاقلی بدید، این زن برایش حاصل نمیشه. فقط این شخص به خصوصیت شخصی، صدیق شخصی خودش، یه قرین شخصی خودش، این زن برایش ایجاد شد. این هرگز مراد ما نیست. خب معلومه که نیست. هر کس که میگه زن، یعنی زن نمون عقلایی، یعنی هر عاقلی چنین زنی رو میکند. عقل حکم زنی دارد یعنی چی؟ یعنی اختصاص به شخص خاصی ندارد. منتها این که عقل حکم زنی دارد، این ما حجت نمیدونیم. ولی این که همه عقلا حکم زنی دارن، به این عقل دارن، اونا به عقلن دیگه، زنی دارن، ولی روشنه. اما تا در ظهور خطاب نیاد این ملحق به علم نمیشد. لا تخف ما لیس لک به علم. بله عرض کردیم خدمت دیگه، توضیح بیش از این فکر کنم ممل و متلف وقته. گفتیم شیعه فقط اون ظنون رو حجت میدونه که داخل در چی بشه؟ آقا ظواهر نصوص و سلام. بله سیره و عقلا در عکس یکی از اون موارده که سیره و عقلا جاریست، عکس به ظواهره. اما سیره و عقلا بر خیلی چیزا جاریست، مطلق زن رو عکس میکنن، ولی شارع امضا نکرده اون رو. بله کلام دیگه. بله کلام نیست که رد شده، اگه دقت بکنید و بیشتر نگم. بله سیره و عقلا مردوعه در غیر ظاهر. زن که منتهی به ظاهر الفاظ نباشد چیست آقا؟ مردوعه. چرا؟ چون امضایی ندارد. یک فیفر رد عدم الامضا. بلکه رد داریم به قول آقا که اون قیاسه. همه اون چرا که اونا انجام میدادن قیاس بود دیگه. این همه نصوصی که در حد تواتر هست رد کرده یعنی چی؟ یعنی این سیر و غلایی رو من قبول ندارم، تخته میکنم. بله زن که میگیم عقل حکم زنی دارد، یعنی همه عقلا حکم زنی دارن. منطقه شاره این رو چیکار کرده آقا؟ تخته کرده. بله عرض بکنم خدمت شما که خب تعلیلاتی که در شعر وارد شده فراوان هست و اون این است که به هیئتها و صیغه های گوناگونه. گاهی میگه علت حرمت کذا و کذا و کذا، علت حرمت ربا کذا و کذا و کذا. طورت میگه لا تأکل ربا لأنه فلان و فلان و فلان. فجو فرمودی یا به صورت گونه های انهای هیئت‌های تعلیل در میاد تصریبه، یا میگه کل مسکرن حرام مثلا. خب این چون هیئت‌ها مختلفه، لذا فقها اومدن کلن دو قسم رئیسی تقسیم کردن تعلیلات وارده در شعر رو در خطاب. یکی منصوص لله، یکی چی آقا؟ مستنبط لله. خب منصوص لله یعنی چی؟ یعنی در نص خطاب به دلالت وضعیه این دلالت بر علت دارد. مستنبط لله یعنی چی؟ یعنی به سیاق، خطاب به سیاق، علت از سیاق این خطاب استنباط میشد، استظهار میشد. توجه فرمودید؟ حتی عرف هم اگر استاد کننده عرفه. خب شما میگی خطاب از این خطاب، این خطاب ظهور دارد، چه کسی این ظهور رو میفهمه؟ عرف دیگه. خب عرف استنباط کننده است، الان اهل عرف استنباط میکنن از سیاق کلام، اصلا کاری به مجتهدم ندارد. این مستنبط لله که گفته میشد، نه اینکه مجتهد استنباط میکند فقط، نه، یعنی علتی است که خطاب به سیاقهی این رو دلالت دارد. یستنبط اهل العرف این ملاک رو از سیاق این خطاب در مقابل منصوص که دیگه استنباط چی آقا نمیخواد، صریحه. بله اینطوری. حالا هر بکنم که بحث میشد در این که آیا منصوص لله اساسا حجت یا نه. این یک بحث، چون در میان فقهای ما مخالفن حتی در حجت منصوص لله. و دیگه اینکه ضابطه منصوص لله چیه، این دوتا محور اصلی بحث ما امروزه. خب اون اختلافش مشهور اصحاب امامیه ها، قائلا که منصوص لوجت. غیر مشهور مثل سید مرتضی شیخ مخالفت کردن. سید مرتضی در ذریعه دارد که ما منصوص لوجت نمیدونیم. چرا نمیدونیم؟ برای اینکه خب علت درسته که نص شده، اما این علت خودش از قبیل دواییه. یعنی چی؟ یعنی شارع وقتی که تشریح کرده احکام را، اومده در نصوص ربما حکم و دوایی جعل اون احکام رو بیان کرده تا اینکه ایجاد رغبت بکند در مکلفین. وقتی که این دوایی و حکم رو سر در آوردند، دیگه امتثالشون خوب انجام میشه. رغبت امتثال چی میشه آقا؟ بیشتر میشه. حکمت این بیان، این بیان، یعنی وجه بیان این حکمت این. و وقت این حکمت نمیتونه که حکمدار مدار این باشد. و تازه ما احتمال خصوصیت این علت رو در خصوص این موضوع میدیم. ممکنه این موضوع، این علت تعلیل شده حکم برای این موضوع، ثبوت حکم برای این موضوع تعلیل شده، ممکنه این علت اختصاص به خصوص این موضوع داشته باشه. بله، نه اینکه سایر موضوعات دیگه هم مثل این باشن. توجه فرمودید؟ بعد مثال زده، مثل اینکه احسان فقیر، یه نفر میبینید که یه فقیر بیشتر احسان بکنه، یه فقیر کمتر احسان بکنه، چون اون فقیر خصوصیت داره که فقیر دیگه اون خصوصیت چی آقا نداره. در احسان چطور به فقرهای مختلف اون که همه واجد ملاکن، اما هر فقیری یک ملاک خاصی داره که دیگری نداره. خب در شرع همینجور موضوعات که شما احکام برش بیان میشد، ممکن یه موضوعی ملاک خاصی داشته باشد که موضوع دیگری ملاک به این درجه و خصوصیت چی آقا مثل مثلا میزنن دیگران برای تایید ایشون، میگن لا تاکل رمان لانه او حامض. خب انا نخور چطور شه؟ حالا دکتری گفته کبدش ضرر داره، چی گفته؟ لا تاکل رمان لانه او چی آقا حامض. حالا این حموزت درسته که علت واقع شده، اما حموزت خودش مراتب ندارد. اون اشیا و میوه‌جات و اون مأکولات و مشروباتی هم که حموزت دارن متعدد میشن. یعنی حموزت یکی خیلی شدیده، یکی حموزت خاصی دارد، که این رمان یک حموزت خاص خودشو دارد. هر شیء حامض که حموزت خصوص رمانه که ندارن که، یستو قبیانه و حامض. اما آیا حموزت هر چیز حامضی حموزتش مثل حموزت رمانه؟ نه، این استدلال ایشونه. ببینید چقدر زیبا سید مرتضی در ذریعه مطالبه کنید استدلال کرده. شیخ هم تحت تاثیرشون واقع شده. خب شیخ با هم درس بودن در محضر شیخ مفید، ایشون گفت بله ما هم قیاس منصوص رو وجد نمیدونیم، برای اینکه ایشون تدلیل دیگری داره. تدلیل ایشون چیه؟ میگه اطلاقات معنی قیاس منصوص لله، خب نص در این علت کرده، شما میخواد سرایان بده به دیگری، خب این میشه همون قیاس دیگه. قیاس یعنی چی اصلا؟ مثلا ماهیت قیاس چیه؟ یعنی تعدی از اصل به فرع. حالا سمی که نص در لله املا، اطلاقات نهی از قیاس ما نحن فیرم، چون واقعا حقیقت قیاس که هست، قیاس خود فقها اصحاب ما هم اینو قیاس میدونن، مثلا که این نوع قیاس رو از اون قیاس خارج میدونن. خب ما عرض میکنیم که هر دو مطلب دو بزرگوار مخدوشه. چرا مخدوشه؟ برای اینکه اولا به قول علامه حلی که در رد اینا گفته کی گفته که این علتهای منصوصه در شرع اینا حکمتن؟ وقتی که خطاب ظهور داشت در دوران حکمدار این علت، معناش چیه؟ یعنی این اصلا حکم بیانتفی به انتفاش ظهور داره در این، این حکمت نیست که، این همون علته.
کسرت دوایی و حکم چون که در روایات زیاده، بله
بله،
نمیشه اینا استناد دادش که قطعی که دلیل حکم.
خب همه جا اینجور پس نیست، خودتون تصدیق دارین میکنین. پس بنابراین تمام مواردی که نص بر علت شده اینا از قبیل دوایی نمیتونه باشه. بله خیلی هاش اینجور هست، اما این که ما یک سر همه رو بگیم همه اینا از قبیل دوایی، نه. این رد علامه رو خواستم تیمونا نرد بکنم، ولی خود من این رد رو الان نگفتم. اونی که ما اینجا آوردیم این است که ما وقتی که نگاه کردیم به ظاهر خطاب، اگر خطاب ظهور عرفی داشت در این که آقا موضوع اصلی حرمت اسکاره، خب همین علت هست. اگر خطاب ظهور داشت که این علت موضوع اصلی چیه؟ حکمه. او فاز چی جو بفهمه؟ خب یعنی چی این حرف؟ بله یعنی چی این حرف؟ یعنی خطاب دلالت کرد و ترتب و حکمی بر موضوعی که موضوع طبیعی این ملاکه. خب این از خطاب مگه نمیفهمه؟ ما کل ظاهرن حجت نیست. خب وقتی قبول داری کل ظاهرن حجته، وقتی که ظهور داشت که این ملاک موضوع این حکمه، خب حکم تابع چی هست همیشه؟ موضوعشه دیگه. اصلا علتی که ما میگیم در شرع، علل الشرع چی آقا؟ بله معرفاتون. وقتی که ظهور داشت اینه. کسی که خب چند بار تکرار میکنید جوابش باید متوجه شده باشید با این بیان. هر چم کسرت داشته باشه اونا ما یک ضابطه میدیم. هر تعلیلی که به حد این ظهور عرفی رسیده باشد که این علت موضوع حکمه، ما میگیم همون میشه چی آقا؟ منصوص لله. ممکن است یک
بسیاری از اوقات هستش که در احادیث هست که این ظاهر
ابن نظر قرینه خارجی این رو از ظهور میندازه. مثل اینکه میگی صیغت افعال ظاهرتان فعل بله وجوب. خب گوش بدید آقا، زیاد حرف زدن هنر نیست، دقت هنره. خیلی حرف زدن هم خوبه اما در صورتی که پس دقتی باشد. عرض بکنم به شما که مثل کل ظاهرن حجه صیغه افعال درست آقا. خب چطور دست از این ظهور ما میکشیم؟ به خاطر چی؟ آفرین و احسنتون. به خاطر اینکه وقتی که قرینه داشته باشه، فلذا اونجا بعضی گفت فقط حسنت استعمال این ظهور صیغه افعل در استباب ما رو وادار میکنه که اصلا زیرا به این ظهور صیغه افعل در وجود رو چی آقا؟ بزنیم. ردشون کردیم. چطور ردشون کردیم؟ گفتیم نه، اینجور شما میگه نیست. وضعی این ظهور وضعی داره. ما این ظهور وضعی رو مزر وضعی یعنی چی؟ یعنی متبادل اند اهل العرف. وضعی یعنی چی؟ اونجا لفظه البته، ولیکن اینجا هیئته. این هیئت یعنی هیئت تعلیلیه، هیئت بله با قول آقا که عدات تعلیل هم وضع شده برای اون لفظش، یعنی سیغش. علالا این سیاق تعلیل، هیئت تعلیل، اگر یعنی ما خواهیم بگیم طبعا این ظهور رو که دارد، اگر این ظهور ثابت باشد، هدف ما هم همینه، کما اینکه صیغه افعال هم که میگیم ظهور دارد، در صورتی که اون ظهور چی باشد آقا؟ ثابت باشد با یه قرینه خارجی دیگری این ظهور از بین نرد. خب اینجا ما همینجور وقتی که یک تعلیلی شد و این جمله اگر ظهور داشت در دوران حکم مدار عدت، قرینه خارجی برخلافش نبود که این ظهور رو از بین ببرد، خب اینجا میشد که ما میگیم که این اصلا خب چون ظاهر خطاب میشه آقا، اصلا خلاص بکنیم خودمون رو، میشه ظاهر چی آقا؟ خطاب، تمام شد. عرف اینجور میفهمه. بله عرف هر ظاهری رو گاهی دست میکشه، در صورتی که قرینه برخلاف باشد که این ظهور از بین ببرد. ظهور یه موقع لو خلیه و نفسه او داریم خطاب رو، یه موقع است که معه لحاظ بقیت القرائن. خب کی ظهور مستقر میشد آقا؟ قرینه خلاف نباشه. اینجور میشه. عرض بکنم خدمت شما که خب این حالا کلام واقع میشد در ضابطه منصوص العله اند شک، حالا هنوز کلام نرسیدیم که صبر کنیم. بله وقت تمام نشده. بله وقت داریم. این ساده نگاه این اشتباهه، این ساده اشتباه است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.